خواستم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
کارشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده و خدا رو شاکریم که باز فرصتی فراهم شد تا با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان باشیم. من خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد محمدی سلام عرض میکنم. صحبتی در ابتدای برنامه دارن بفرمان تا من شماره تلفن روابط عمومی شبکه معارف رو خدمت عزیزان شنونده عرض کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان محترم و شما و همکارانتون عرض سلام و روز بخیر دارم. انشاءالله که خداوند در این گفتنها و شنیدنها اجر و ثواب جزیلی رو مقرر بفرماید. من در خدمتون هستم.
29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
بچه ها سوال میکنن در مورد ذات خدا، سوال میکنن چی باید جوابشون بدیم؟ اینو میخواستم بدونم چون بچه ها خیلی تازگی کنجکاون بر. و یکی دیگه این تاریخچه نماز جعفر طیار رو میخواستم بدونم.
بله، سوال این خانم محترم روشن بود. سوال اولشون در مورد سوال کودکان در مورد ذات خدا بود.
بله، یک بار دیگه همین سوال مطرح شد و عرض کردیم اونجا که در درجه اول باید خود اون پدر، مادر، مربی مطلب رو برای خودش حل کرده باشه و خودش کاملا فهمیده باشه که ما درباره خداوند چطور میتونیم صحبت بکنیم و در صفات و در مفاهیم ذات و صفات چطور میتونیم صحبت بکنیم. آیا مفاهیم ذات و صفات برای انسان قابل ادراک هست یا نیست؟ مصداق ذات و مصداق صفات رو آیا انسان میتونه ادراک بکنه یا نمیتونه ادراک بکنه؟ بعد هم برای اثباتش ما چطور میتونیم خدا رو اثبات بکنیم؟ آیا مثلا فرض بفرمایید که از براهین معمول کمک بگیریم یا نه راه‌های دیگه رو؟ به هر حال قدم اول اینه که برای خود مربی و اون معلم و کسی که میخواد پاسخ بده مسئله حل شده باشه که واجب الوجود چیست، مفهومش چیه. و این یک نکته. نکته دوم این که در روایات داریم، برهانی هم هست، که وقتی که مطلب به ذات الهی رسید دیگه توقف کنید، اونجا دیگه وارد نشید، فکر انسان دیگه اونجا راهی نداره. جهتش هم روشنه، انسان خودش و فکرش و عقلش همه محدوده و محدود نمیتونه بر نامحدود اشراف پیدا بکنه. بنابراین فکر انسان در ذات خداوند از دو نتیجه خالی نیست، یا یک موجود محدود ناقص موهوم رو انسان تصور میکنه و خیال میکنه که خدا همونه، که خب نتیجه این تفکر در ذات خداوند انحراف و گمراهی و الحاد. یا نه، هرچه فکر میکنه فکرش به جایی نمیرسه، در حالت تردید و حیرت باقی میمونه، اینم باز نتیجهش الحاده. تفکر در ذات خداوند متعال به هر حال به نتیجه نخواهد رسید. ولذا هم در روایات نهی شده از اینکه بخواد انسان در ذات باری تعالی تفکر بکنه، هم برهان هم همین رو افاده میکنه. این هم مطلب دوم. اما راجع به اینکه حالا ما بچه ها چطور بگیم، ما بچه ها رو باید با زبان خودشون این مطالب رو براشون مطرح بکنیم. مثلا بچه ممکنه که سوال کنه که خب ما رو کی خلق کرده؟ طبعا ما بهش میگیم که ما مخلوق خدا هستیم، همه موجودات مخلوق خدا هستن. بعد سوال میکنه که خب خدا مخلوق کیه؟ خدا رو کی خلق کرده؟ یعنی یک بحث‌های از این قبیل رو معمولا بچه‌ها دارن.
درسته.
درباره ذات باری تعالی. باید بهش بگیم که خب خدا دیگه مخلوق نیست که بخواد خالق داشته باشه. بعد براش مثال بزنیم، بگیم مثلا اینکه غذا شوره، شما این شوری غذا فکر مونی از چی باشه؟ قایتن میگه نمک ریختن تو غذا، غذا شور شد. میگیم خب نمک شوریش از کجاست؟ شوری نمک دیگه از خودش. یا میگیم علت این که این اتاق الان گرم هست در زمستان چیه؟ قاعدتاً میگه خب بخاری روشنه، حرارت بخاری، آتش اینجا رو گرم کرده. سوال میکنیم خب حرارت آتش از کیه؟ دیگه البته این مثال ها خیلی ناقص نسبت به موضوع بحث ما، ولی برای اینکه بچه بفهم به این شکل باید بحث رو مطرح کرد. پس مطلب سوم این شد که کلم الناس علی قدر عقولهم، چون که با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد، باید به زبان خود بچه ها با مثال های متعدد ما مطلب رو بیان کنیم و اون جاهایی که در واقع فکر راه نداره حتی برای بزرگترها، باید با لطافت و با ظرافت بچه ها رو باز بداریم از اونجا. البته بچه ها در اون زمینه سوال نمی کنن.
درست.
این ما هستیم که سوال رو میکشونیم به اونجا و یا نه سوال میکنه که خب خدا کیه؟ این خدا کیه رو میشه جواب داد؟ خود خدا خودش معرفی کرده، قرآن خدا رو معرفی کرده. نهایتا ممکنه بگه خب خدا رو کی خلقش کرده؟
که جوابش
کردم که میشه جواب داد. اما اگر واقعا حالا بچه‌ای بود و فکر رو کشون به تکنه و فکر در کنه ذات، ما باید به شکلی او رو منصرف بکنیم از این فکر.
بله. حالا سوال دومشون هم در مورد نماز جعفر طیار بود و تاریخچه‌شو می‌خواستن.
بله.
حالا شما یه مقدار در مورد خود شکل نماز جعفر هم برای بعضی از عزیزان شما توضیح بدید، شاید بد نباشه.
بله. عرض کنم که نماز جعفر طیار به اسم جعفر طیار رحمت الله علیه، برادر امیرالمومنین و فرزند ابی طالب سلام الله علیهم هست. جعفر سرپرست مسلمان هایی بود که پیامبر بهشون دستور داد که برای رهایی از فشار مشرکین در مکه هجرت کنن به حبشه، که پادشاه خداشناس و خداباور و پادشاه خوبی داشت، نجاشی اونجا حکومت میکرد. اینها رفتن حبشه و مدت نسبتا طولانی هم اونجا موندن، تا سال هفتم هجری اونجا بودن. سال هفتم هجری پیامبر پیکی فرستاد برای سلطان حبشه که مهاجرین رو برگردون به مدینه. نجاشی هم دوتا کشتی رو آماده کرد و مهاجرین رو که سرپرستشون جعفر طیار بود برشون گردون به مدینه. اینها روزی رسیدن به مدینه، رسیدن که مسلمان ها رفته بودن در جنگ خیبر، اونجا که حدود 120 کیلومتری شمال مدینه هست اونجا بودن. اینا هم به محض این که شنیدن پیغمبر و مسلمان ها در جنگ با یهود در خیبر هستن، حرکت کردن به سمت خیبر و روزی به پیغمبر رسیدن که مهمترین قلعه خیبر به دست امیرالمومنین علیه السلام گشوده شده بود و مسلمان ها پیروز مطلق شده بودن در جنگ خیبر. پیغمبر وقتی چشمش افتاد به جعفر، چند قدم استقبال کرد و او رو در آغوش گرفت و بعد گفت نمیدونم از دیدن شما خوشحال تر باشم یا از پیروزی مسلمان‌ها به دست برادرتون امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. اینجا بود که پیغمبر به جعفر گفت که من می‌خوام به تو یه هدیه بدم. خب مسلمان‌ها خیال می‌کردن که هدیه از نوع همین هدایای معمول، مثلا باید پول بده یا بعد اونجا پیغمبر این نماز رو به او آموزش داد که اون هدیه همین نماز جعفری است که الان هست، که به تعبیر مرحوم محدث قمی عرض کنم که اکسیر اعظم و کبریت احمره. یعنی واقع اینه که از اون ذخایر بزرگ معارف اسلامی و مستحبات و سنن اسلامی است. آثار عجیبی در آمرزش گناهان، در استجابت دعوات و حاجات، برای برآمدن حاجات اثر عجیبی داره این نماز جعفر طیار، که هر موقعی میشه خوند، گرچه بهتره که روز جمعه باشه، مخصوصا نزدیک ظهر جمعه اگر باشه بهتره. این نماز 4 رکعته، هر 2 رکعت به 1 سلام، یعنی 2 تا 2 رکعتی است، مثل نماز صبح میشه خوند، هیچ شرط مخصوصی هم نداره. گرچه بهتره که در رکعت اول سوره زلزال خونده بشه، در رکعت دوم سوره والعادیات خونده بشه، در رکعت سوم سوره اذا جاء نصر الله خونده بشه و در رکعت چهارم هم سوره توحید خونده بشه. اما آزادن که هر سوره که دلشون میخواد بخونن. شکل نماز به این شکله که حمد رو میخونه، سوره رو میخونه، بعد از تمام شدن سوره 15 بار ذکر تسبیحات اربعه رو میگه، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. به رکوع میره، همین ذکر رو 10 بار میگه و احتیاطاً ذکر رکوع رو هم مثلا سبحان ربی العظیم و بحمد رو هم میگه. از رکوع بلند میشه، همین ذکر رو باز 10 بار میگه. به سجده میره، همین ذکر رو 10 بار میگه، ذکر سجده رو هم احتیاطاً میگه. از سجده بلند میشه، باز 10 بار همین ذکر رو میگه. دوباره به سجده میره، باز 10 بار این ذکر رو میگه. از سجده بلند میشه، دوباره باز 10 بار این ذکر رو میگه. این میشه 75 بار هر رکعت.
بله.
که 4 رکعتش میشه 300 بار. بعد هم بعد از نماز اگه خواست اون دعاها و اذکاری که نقل شده رو بخونه، اگه هم نخواست اونها جزء نماز جعفر طیار نیست. چنان که همطور که عرض کردم سوره هایی هم که گفتیم اینجوری نیست که اگه کسی این سوره ها رو نخونه نماز جعفر رو نخونده. گرچه بهتره که این سوره ها رو بخونه، ولی سوره های دیگه هم که بخونه نماز رو خونده. حتی اگر یه وقت مثلا کسی باشه که کار داشته باشه یا عرض کنم که ضرورتی داشته باشه که نتونه نماز رو به این شکلی که عرض کردم بخونه، میتونه 4 رکعت نماز به نیت نماز جعفر طیار بخونه، بعد سر فرصت تسبیحات اربعه رو 3 تا تسبیح 100 تا یعنی 300 تا تسبیحات اربعه رو بعدن بگه. اینم میشه همون، البته این در بعضی از نقل ها اومده و بعضی از فقها هم گفتن که اینم میشه نماز جعفر طیار. مخصوصا این نماز رو در حرم های اهل بیت علیهم السلام، حرم ائمه مثل حرم امام رضا علیه السلام خیلی سفارش شده خونده بشه و بقیه جاهای دیگه. و گاهی هم کسانی که حاجت دارن به شکل های خاصی برن بیرون مثلا تو بیابون بخونن، به شکل های خاصی دستور داده شده که عزیزانی که میخوان میتونن به کتاب هایی که در این زمینه هست از جمله همین مفاتیح که نقل کرده مراجعه بفرمایند.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات جامع و کافی از اتالی و امیدواریم که این خواهر محترم شنونده برنامه امروز پرسش و پاسخ باشند و پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشند. جناب استاد محمدی، خانومی از مازندران زنگ زدن و 4 سوال مطرح کردن و خواستن صداشون پخش نشه. اینکه سوالات خوبی هم بود، حالا نمیدونیم چرا ایشون مخواست صداش پخش نشه. اول اینکه چه گناهانی اثرپذیری روح انسان را کم میکند و اگر انسان اینگونه باشد راه درمانش چیست؟
بله، اون چی که از مجموعه روایات استفاده میشه این که هر گناهی آفت روحه و روح انسان رو از خاصیت میندازه. منتها بیشتر در روایات قلب رو مطرح کرده که مراد از قلب و روح در این مورد خاص یکیست. خارونم که میفرمایند روح مرادشون همون قلبه. در روایات هم که اومده قلب مراد همون حقیقت انسانی انسان هست. بر این اساس هر گناهی بی تأثیر بر روح و قلب انسان نیست. روایات فراوانی داریم که وقتی که انسان مرتکب گناه میشه یه لکه سیاهی بر قلبش، حالش مبید بر روحش می نشینه. اگر توبه کرد اون لکه سیاه پاک میشه، اگر نکرد گناه بعدی لکه دوم، تا اینکه این قلب کلن از خاصیت میفته، منکوس میشه، وارونه میشه. و روایتی داریم که هرگز دلها سخت و سنگ نمیشن، از خاصیت نمیفتن مگر به خاطر کثرت گناه. ما جفت دمو الا لقسوت القلوب و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب. عشق چشم خوش نمیشه مگر به خاطر سختی و سنگ دل بودن و دل سنگ نمیشه و سخت نمیشه مگر به خاطر کثرت گناه. بنابراین بخش اول پاسخ این خواهرمون اینه که همه گناهان مخصوصا کثرت گناه، زیاد گناه کردن، اینها آفت روح انسان هستن و انسان رو از انسانیت تهی میکنن. بنابراین از مطلق گناه باید پرهیز کرد. طبیعی است که هرچی گناه بزرگتر باشه و هرچی مقدار گناه بیشتر باشه اثر تخریبیش هم بر روح انسان بیشتر خواهد بود. اما اینکه یه گناه خاصی رو ما بخوایم معرفی بکنیم، آخه داریم مثلا فرض کنید که اون گناهانی که باعث کوتاهی عمر میشن، اون گناهانی که باعث نزول بلا میشن، اون گناهانی که باعث حبس دعا میشن، اینها رو داریم در روایات که معرفی کردن. اما در این مورد موردی نیست، یعنی بنده به موردی برخورد نکردم که بگم فقط این یک گناهی که نه، هر گناهی منتها بر حسب عمقش، عالمانه بودن یا نبودنش، عرض کنم که اصرار و عدم اصرار، کوچک شمردن و نشمردن، بر حسب هر کدام از اینها اثرش بیشتر میشه.
بله.
اما اینکه خب چیکار بکنیم که این مشکل پیش نیاد، خب پاسخش روشنه، پرهیز از گناه. و اگر هم خدای نکرد انسان مرتکب گناه شد، بلافاصله توبه بکنه و در سطح جبران اون گناه بر بیاد، که اگر توبه کرد همونطور که در روایت هم وارد شده، اون نقطه سیاه پاک میشه و قلب به حالت اولش برمیگرده. البته آثار وضعیش باقی میمونه، ولی این اثر از بین میره. این راه حلشه که توبه هم بارها گفتیم که برای اینکه انسان توبه بکنه باید مقدماتی رو فراهم بکنه و توبه هم باید توبه نصوح باشه، یعنی واقعا انسان حقیقتا خالصانه بخواد توبه بکنه. این در مورد سوال اولیشون که حالا من خلاصه توضیح دادم که دیگه خیلی
سوالات دیگه هم برسیم انشالله. سوال دومشون که چه گناهانی حافظه رو کم میکنه یا از بین میبره، و اگر دوچار کم حافظگی شدیم به خاطر این گناهان راه درمونش چیه؟
حقیقت اینه که باز در روایات، در اصل این مطلب ما روایات فراوانی داریم که گناه باعث فراموشی، از بین رفتن معلومات، ضعف حافظه و غلبه نسیان بر انسان میشه. روایات در این زمین هم زیاد هست. روایت از پیامبر عظیم شأن اسلام است که فرمود که از گناهان بپرهیزید، از گناهان اجتناب کنید، که گناهان از بین برنده خیراتن، محو کننده خیراتن. بعد فرمود که بنده یک گناه میکنه و این گناه باعث میشه که اون چی که از علوم که قبلا داشته از بین میره، علمی که قبلا میدونسته رو خدا ازش میگیره. یا بنده یک گناه میکنه و این گناه باعث میشه که توفیق شب زنده‌داری ازش گرفته میشه، دیگه شب نمیتونه بلند شه برای راز و نیاز. و فرمود این روایت ادامه همون روایت که عرض کردم، و فرمود که گاهی انسان یک گناه میکنه و این یک گناه باعث میشه که روزی که قبلا خداوند نصیبش کرده بود و گواراش بود اون رو ازش محروم بشه. بعد هم پیغمبر آیه رو تلاوت فرمودن. پس هر گناهی، گناهان به طور کلی، مخصوصا کثرت گناه باعث از بین رفتن قدرت حفظ و باعث ضعف حفظ و اینها میشن و باعث میشن که انسان به فراموشی مبتلا بشه. در روایات هم داریم علمای اخلاق همین مطلب رو، یعنی زیادی گناه رو به عنوان یکی از عوامل فراموشکاری و فراموشی ذکر کردن. البته عوامل دیگه هم هست که گناه نمیشه بهشون گفت، عوامل مکروهی هست که اونها هم باعث ضعف حافظه میشه، مثلا فرض بفرمایید پس خورده موش و گربه بعضی از حیوانات رو خوردن، مثلا پنیر خوردن. البته پنیر اگه بخواد با گردو و چیزهای دیگه باشه این مشکل رو نداره، که در این زمینه باز روایاتی هم هست و تو بعضی از کلاس ها که ما با پزشکا داشتیم مطلب رو مطرح کردیم، اونها توجیه علمی هم داشتن برای این قضیه که چرا پنیر به تنهایی دا هست، گردو هم به تنهایی دا، چون در روایت اینجوری داریم که پنیر داه، گردو هم داه، دوتاشون با هم دوایان. حالا به هر حال پنیر هم از عواملی است که باعث فراموشی میشه، عرض کنم که سیب ترش و مواردی از این قبیل. اما برای درمانش مهمترین راه درمان اینه که انسان از گناه پرهیز بکنه، چون عرض کردیم که یکی از مهمترین عوامل فراموشی و فراموشکاری گناه است. اگر انسان از گناه پرهیز بکنه اون عامل اصلی رو از بین برده. علاوه بر اون خوب راهایی رو هم در روایات هم در دستور عمل‌های علمای اخلاق هست، بعضی از ادعیه، بعضی از آیات، از جمله آیه الکرسی خیلی سفارش شده برای تقویت حافظه و برای فراگیری علوم. آیه الکرسی رو زیاد مورد عنایت قرار دادن. مطلق قرآن خوندن، قرائت قرآن باعث تقویت حافظه میشه. عرض کنم که یه سری غذاها، مثلا مویز، مخصوصا ناشتا اگر باشه، مخصوصا اگر بخواد قرمز هم باشه و 21 هم باشه که دیگه بهتر هست، و بعضی از غذاهای دیگه رو پیشنهاد کردن. یکی از نکاتی که فراموش کردم عرض بکنم باعث فراموشی میشه، کثرت هم و غم و همومی که مربوط به دنیا باشه. قصه زیاد باعث فراموشکاری میشه. همچنین اشتغالات زیاد باز به امور دنیوی. یه وقت که انسان به امور اخروی اشتغال داره، اونجا وحدت مجموع خاطر هست، خاطرش مجموع جمعه، اما وقتی در دنیا که دنیا پراکنده، انسان مشغولیات زیاد میشه، پراکندگی خاطر میاره و باعث فراموشی و نسیان میشه. بنابراین اگر انسان به اشتغالات دنیا به طور کثیر و با کثرت مشغول بشه، این هم از عوامل فراموشیش. طبیعی است که راه درمانش هم پرهیز از همین هاست و یه سری غذاهایی که عرض کردم، نماز شب رو سفارش کردم و موارد دیگه از این قبیل، که اینها رو حالا یه آدرسی هم به این خواهر عزیز میدم. در حواشی مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی بحثای خوبی که همش مستند روایی داره و به استناد روایات اونجا ذکر کردن، در دو نقطه ایشون بحث راه‌های تقویت حافظه و عواملی که باعث فراموشی و نسیان میشن رو آوردن.
بله، این راهی هم که میفرمایید راهی است که بیشتر جنبه معنوی داره دیگه، ولی ممکنه که بعضی از بیماری‌های جسمی خودش باعث بشه که حافظه بخشش از بین بره. بله، که اونا دیگه از بحث ما خارج موضوعن.
بله.
سومین سوالشون جناب استاد محمد اینه که چه کار کنیم که لیاقت دیدن امام زمان رو داشته باشیم؟
بله، این سوال هم یادم میاد که تو برنامه‌های گذشته
بله
پاسخ دادیم، که حالا اگه بخوایم همه اون حرفا رو تکرار بکنیم که مفصل میشه، من دو سه نکته رو خیلی خلاصه عرض میکنم. اول اینکه آیا تکلیف ما چیه؟ ما تکلیف داریم که خدمت امام زمان علیه السلام برسیم که بخوایم همه هم و غممون رو صرف این بکنیم، یا نه تکلیف داریم امام زمان رو بشناسیم، یک، دوستش داشته باشیم، دو، ازش اطاعت کنیم، سه. اگر اینه، بیشتر بیایم تو این فکر که من در رابطه با امام زمان علیه السلام چه تکالیف و چه تعهداتی دارم. اگر گفتن که شما وظیفه دارید از به امام زمان علیه السلام دعا کنید، خب من بیام دعا بکنم، از طرفی صدقه بدید، صدقه بدم، معرفی بکنید حضرت رو، خودتون بشناسید، به دیگران معرفیش بکنید. به هر حال این یک مطلب هست که باید عنایت بشه که ما تکلیفمون در قبال امام زمان علیه السلام چی. دوم این که لازم نیست که انسان وردی بخونه و زحمتی بکشه و نمیدونم چله نشینی داشته باشه تا خدمت امام زمان علیه السلام برسه. اگر تکالیف خودش انجام بده، قصه ای که تو اون چیز نقل کردم، اگر مثل اون قفل ساز، پیرمرد قفل ساز باشه، امام زمان علیه السلام میره سراغش و مرتب هم میره سراغش، نه یک بار و دو بار. بنابراین چه کار کنیم؟ تکالیف شرعیمون رو انجام بدیم. اعمال ما به رؤیت امام زمان علیه السلام میرسه. هفته دو بار، دوشنبه ها و پنج شنبه ها، اعمالی که انسان انجام میده رو به رؤیت امام زمان علیه السلام میرسونن و حضرت وقتی اعمال خوب ما رو میبینه خوشحال میشه، دعا میکنه. وقتی اعمال بد پیروانش میبینه غمگین میشه، ناراحت میشه. خب ما تکالیف خودمون رو انجام بدیم، وظیفه خودمون رو انجام بدیم. اگر بپرسه خواهرمون که خب همین تکالیف چیه، عرض میکنم که توضیح المسائل مرجع تقلیدتون رو باز کنید جلوتون، از اول تا آخرش بخونید و قرآن رو باز کنید و اونجایی که خدا گفته اینها رو من دوست دارم از اونها باشید، اونهایی که خدا گفته اینها رو من دوست ندارم از اونها نباشید، اونجایی که خدا امر کرده اطاعت کنید، اونجایی که خدا نهی کرده رو ازش خودداری کنید. این هم نکته دوم که در رابطه با این مسئله‌ای که خواهر پرسیدن عرض می‌کنم. اما حالا آخرین نکته که اگر واقعا کسی مثلا بناست خدمت امام زمان برسه، باید لزوما آدم خوبی باشه، این هم نه، اینجوری هم نیست که بگیم که نه. چنان که در دوران حضور خیلی ها بودن که شب و روز خدمت پیغمبر و خدمت ائمه علیهم السلام بودند و آدم های خوبی هم نبودند، از اون طرف کسانی هم بودن که هرگز پیغمبر و امام زمان خودشون درک نکردن ولی امام میشناختشون، به تشییع جنازشون میرفت، براشون نماز میخوند، دعا میکرد براشون، کم نداریم. نمونش اویس قرن رو که یه بار دیگه عرض کردم، اویس قرن توفیق پیدا نکرد که پیغمبر رو زیارت بکنه، با اینکه اومد خدمت پیغمبر مدینه ولی پیغمبر حضور نداشت و اون برگشت، پیغمبر رو زیارت نکرد. ولی وقتی پیغمبر از مسافرت برگشت، فرمود که من بوی بهشت رو از جانب یمن میشنوم، مگر اویس قرن اینجا بوده؟ انسان میتونه مثل اویس قرن کاری بکنه که اون ولی الله مشتاقش باشه که بوش رو از اون ناحیه خودش بشنوه. در این حال راه حل هایی رو گفتن، از جمله مثلا همون مسجد سهله که اشاره کردیم، اگر کسی 40 شب مسجد سهله رو تو برنامه کارش قرار بده، بعضی ها البته تو مسئله جمع‌کاران ما روایتی در این زمینه بنده ندیدم و بعید می‌دونم روایتی وجود داشته باشه، اما بعضی این کارو کردند و تجربه کردند. ولی در مجموع عرض کردم که یک خواهر و یک برادر باید ببینن که اون تکالیف الهیشون چیه، اونها رو انجام بدن که امام زمان علیه السلام اونها رو دوست داشته باشه، حالا چه بتونن به محضر شرفیاب بشن چه نتونن.
بله ممنون، نکات خوبی جناب استاد محمدی مطرح کردن، خصوصا اون جمله رو که تأکید کردن که ما وظیفه ای نداریم که حالا تلاش کنیم که حتما امام رو ببینیم، وظیفه ما همین تکالیف شرعی است که باید انجام بشه. اما جناب استاد، آخرین سوالی که این خانم از مازندران مطرح کردن و خواستن صداشون پخش نشه اینه که چجوری میتونیم از امدادهای غیبی برخوردار بشیم، یعنی چه خصوصیاتی باید داشته باشیم؟
بله، اینجا هم خصوصیت ویژه‌ای لازم نیست، بلکه اون چی که لازمه اینه که انسان تکالیف خودش رو انجام بده. یعنی امور دو بخشه، یک بخشش تکلیف بندگان خداست، یک بخشش هم نه، تفضل و عنایت و لطف خداست. جایی امداد غیبی به سراغ بندگان خدا اومده که اونها وظیفه خودشون انجام داده باشن. حتی زمان پیغمبر، حتی پیغمبر هم اون چی که در محدوده و وسع خودش بود همه رو انجام داد. اونجایی که دیگه از دست بندگان خدا کاری ساخته نبود، اونجا خداوند امدادهای غیبیش رو فرستاد. این مقدار برای این عرض کردم که کسی تصور نکنه که حالا ما این اسباب مادی و اون تکالیف خودمون همه رو بذاریم کنار و شروع کنیم مثلا یه وردیو خوندن یا بشینیم تو خونه شروع کنیم دعا کردن، ببین خب ما دعا میکنیم امداد غیبی میاد مشکل ما رو حل میکنه. نه، امداد غیبی اون جایی میاد که ما اون بخشی که دست خودمون هست رو انجام داده باشیم و خدا ببینه که ما خالصانه و با آخرین حد توانمون در راه پیشبرد اهداف مقدس دینش حرکت کردیم. هم در صدر اسلام اینجوری بوده، همه جا اینجوری بوده که مسلمون ها همه امکاناتشون رو به کار گرفتن. در جنگ بدر، در جنگ احد، در جنگ حنین، اونجاهایی که فرشتگان الهی به امداد مسلمون‌ها اومدن، اینا کار خودشونو کرده بودن. پیغمبر تیر رو مینداخت، منتها این خداوند متعال بود که قدرت تیراندازی و به هدف رساندن تیر رو همه مال خدا بود. و ما رمیت اذ رمیت، نمیگه خدا از طرف شما تیراندازی میکرد، نه، خود شما تیراندازی میکردید، منتها همون هنگام که شما تیراندازی میکردید، شما تیراندازی نمیکردید، خدا تیراندازی میکرد. این نکته مقدماتی که نکته مهمی است.
بله.
نکته دومی که حالا چیکار بکنیم که مشمول الطاف خدا باشیم، عرض میکنم که لطف خدا دو نوعه، یه لطف عامه، یه لطف خاصه. لطف ممکنه محصل باشه، ممکنه مقرب باشه، یا ساده تر صحبت کنیم خداوند رحمان است و رحیم. یک لطف عام داره که اصطلاحا بهش امداد میگن، کلا نومه دو ها اولا و ها اولا، همه رو امداد میرسن خداوند مد، چون رحمانه، چون رحمتش همه رو فرا گرفته. و یه لطف خاصی داره که اون لطف خاصش که از رحیمیتش سرچشمه میگیره و اون توفیق الهی هست، اون لطف خاصش شامل حال بندگان خوبش میشه. هرچه خوبتر لطف خدا هم بیشتر، هرچی که انسان بیشتر، همون مطالبی که در سوال قبل عرض کردم، هرچی که انسان بیشتر منطبق بر اوامر و نواهی الهی بکنه خودش رو و هرچی بیشتر مطیع اوامر مولا باشه و در مسیر ولایت حرکت بکنه، به همون نسبت بیشتر مشمول الطاف غیبیه خداوند متعال قرار خواهد گرفت.
بله، حالا یه سوال ممکنه برای بعضی از شنوندان مطرح شه، اینجا لطف شامل لطف الهی شدن به معنی پرده از جلوی چشم کنار رفتنه یا نه خیر، هر چیزی که میتونه دوباره انسان رو در مسیر کمال بندازه؟
خب لطف انواعی داره دیگه، چه حالا اون باشه که مثلا نگاه برزخی به انسان بده، نگاه ملکوتی به انسان بده، خب اون میشه از الطاف الهی است، منتها حالا اون الان ما لازمش نداریم.
درسته،
یعنی باید اون از اون تلاش هایی است که به نظر نمیاد خیلی لازم باشه.
بله.
اون چی ما لازم داریم اینی که وقتی که از دنیا میریم، مخاطب به خطاب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه واقع بشیم. مهم اینه که وقتی که انسان عمرش تموم میشه، عمدش سر میاد، بهش بگن که تو خوب بودی، سلام علیکم، تبتم فدخلوها، اینجوری باشه که فرشتگان با سلام و صلوات بیان سراغش. این مهمه. حالا چه چشم برزخی داشته باشه چه نداشته باشه، چه عرض کنم که علوم غیبی داشته باشه چه نداشته باشه، حتی چه مستجاب الدعوه شده باشه چه نشده باشه، چه بسا کسانی که مستجاب الدعوه بودن، مقام‌های والایی به دست آورده بودن، اما در مسیر زندگیشون به خاطر اخلاد علل ارض به تعبیر قرآن و به خاطر دنیا گرایی و زیر پا گذاشتن تکالیف و مسئولیت‌های خودشون به حدی سقوط کردن که مثله که مثل الکلب ان تحمل علیه یلحظ او تترکه یلحظ. این مثال ما نسبت به هیچ کس نداریم، که نسبت به کسی داریم که هم مستجاب الدعوه بود، هم عالم بود، هم اون ویژگی‌هایی که داشت، ولی به جایی سقوط کرد که خداوند اینجوری باش دربارش سخن میگه. بنابراین مهم اینه که انسان تکلیفش رو انجام بده و عبد باشه، که اگر عبد بود به مقام والایی رسیده که عرض کنم کنهش ربوبیت.
درست. بس مواردی که مثلا علامه طباطبایی در زندگی خودشون مطرح میکنن که من در طول زندگی میدیدم که گاهی یک انتخابی داریم میکنیم، ولی اون انتخاب در انتها ممکن بود ما رو از این مسیر اصلی که داریم منحرف کنه، میدیدیم یه موانعی طبیعی به وجود
این برای نوع انسان ها هست این الطاف. منتها این که آیا آدم متوجه هم میشه، افراد فرق میکنن. بعضی هستن که دم در قلبشون نشستن ورودی ها خروجی ها رو کنترل میکنن. بعضی هستن که بر خودشون نظارت دقیق دارن، اونها میفهمن وقتی یه پشت پا میخوره، اگر ازش بپرسی میگه که این مال فلان خلافیست که کردم.
درست.
یه شب اگر خواب موند، به سادگی میگه این خواب موندن من مال فلان گناهیست، فلان اشتباهیست که کردم. بعضی ها اینجوری هم. اما نوع انسان ها اینجوری نیستن، متوجه نمیشن این لطف از کجا اومد و این پس گردنی از کجا اومد.
بله. بعضی موقع ها تنبیه خودش لطفه.
بله، تنبیه خودش لطف. برای کسانی که مثلا متوجه هستن.
درست.
کسی متوجه هست که این تنبیه برای چی هست، این از بزرگترین لطف ها هست. اینا کمن. نوع انسان ها نه الطاف رو توجه دارن.
بله.
و نه اون مؤاخذه ها و تنبیهات و اون چیزها رو توجه دارن. ولی هستند افرادی که هر لطفی که از ناحیه خداوند متعال شامل حالشون میشه اینها رو میبینن. منتهی برای اینکه این کلام رو بنده با یه حدیث نورانی از امام صادق علیه السلام به پایان برسونم، عرض میکنم که اگر انسان در مسیر دین حرکت کرد و در حال دین شناسی بود، این مشمول لطف و عنایت ذات باری تعالی است. امام صادق علیه السلام میفرماید اذا اراد الله به عبد خیرن فقه حوف الدین.
بله.
وقتی خدا میخواد بیه بند، البته ما این اذا اراد الله به عبد خیرن رو در روایت زیاد داریم، موارد دیگه هم داریم، یه چیزای دیگه هست.
درست.
اما اینجا میفرماید که هر کس دین شناس شد، در مسیر دین گام گذاشت و تفقه در دین پیدا کرد، این دلیل بر اینه که مشمول لطف و عنایت خداوند بوده و مشمول خیرات الهی بوده.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما. حالا جناب استاد به مسئله علم و تفقه در دین اشاره کردن. یکی از الطافی که جناب استاد محمدی گاهی استاد جوادی آملی اشاره میکنن، میگن گاهی الطاف خداوند یه جوری میگن یه استاد خوب نصیب آدم میشه.
درست.
گاهی یه شاگرد خوب نصیب آدم میشه، یه هم‌مباحثه خوب، که همه اینها انسان رو کمک میکنن توی جهتی برن که اگه اینها فراهم نشده بود آدم
تفقه در دین نداشت.
خب تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی در این برنامه و الحمدلله تونستیم در این برنامه به 6 سوال پاسخ بدیم که دو تا از خانمای محترم این سوالات رو مطرح کرده بودند. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. تا مجالی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو. چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو. مهتاب و سپیده و من آموخته ایم، مهتاب و سپیده و من آموخته ایم. ای آینه ساده زیستن را از تو، ای آینه ساده زیستن را از تو. چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو. چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو. مهتاب و سپیده و من آموخته ایم، ای آینه ساده زیستن را از تو، ای آینه ساده زیستن را از تو. مهتاب و سپیده و من آموخته ایم، ای آینه ساده زیستن را از تو، ای آینه ساده زیستن را از تو. مهتاب و سپیده و من آموخته ایم، ای آینه ساده زیستن را از تو، ای آینه ساده زیستن را از تو.